أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله، سيما بقية الله في العالمين ونعد على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای نائینی تو مقدمه که تو بحث عموم خصوصی منبچ میگیم فرمودن اگر مخالفت تباین کلی باشه تو متعارضن، این داخل در مسئله طرح مخالف للکتابه. دو تا مخالف داریم، تباین کلی دارن و عرضم به حضورتون که یعنی یکیشون با آیه قرآن تباین کلی داره. این چون با آیه قرآن تباین کلی داره میشه مخالف کتاب، و مخالفتش هم مخالفت تباین به نحو کلی است، طبق اون روایت که میفرمودن زخرف است، لم نقله، این ساقط میشه، ولو خبر مخالف معارضی هم نداشته باشه. اصلا صرف این که این مخالف با کتاب شد ساقط میشه. اما این مربوط مخالفت به تباین کلی، اما مخالفت به عموم من وجه همونیه که تو باب موافقت کتاب عند التعارض گفتیم، این فرمایش میرزای نائینی. پس مخالفت با کتاب به نحو تباین کلی اصلا موجب سقوط عن الحجیه. اما یک مخالفت با کتابی هم داریم به نحو عموم من وجه. میرزای نائینی اینو چی گرفتن؟ اینو گفتن که این همون به اصطلاح مخالفت کتابیه که نقطه مقابلش ما موافقه کتاب رو اخذ میکنیم تو باب تعارض بین حجت. این فرماشه میرسان. ببینید اینجا ما یه توضیح نوشتیم. اول گفتیم که تعارض عامین منوج و میرزا دوباره فرمودن که اگر یکی موافقه با کتاب باشه یکی مخالفه باش باشه، موافق مقدم میشه وقتی که نسبت به سایر مرجحات تساوی داشته باشد. اینجا ما میگیم که قبلا در تفسیر مخالفت کتاب در باب تراجیح در اختلاف در روایت این المتعارضین للکتاب بالعموم من وجه، خلاصه این بیان ایشون با اونی که ایشون دارن میان به عنوان من وجه میگن، با موافقت یکیشون با کتاب مخالفت دیگری، خلاصه اینو ما میخوایم اول روشن کنیم جهتشو. ببینید اینی که قبلا اومدن برای تفسیر مخالفت کتاب دو باب تراجیح گفتن اینه که دو تا روایت تعارض کردن با کتاب به عموم منوج. یکیشون یکی از روایتان با کتاب به عموم منوج داره تعارض میکنه. اینی که الان دارن ذکر میکنن دو تا روایت با همدیگه به عموم خصوص منوجه، یکیشون موافق کتابه. تو نظر میزانانی یکیه دیگه. میگه چه بیان بگیم که این دو تا روایت که تعارض کردن یکیشون موافق کتابه یکیشون مخالفه به کتاب است با عموم خصوص من وجه؟ چون که بگیم این دو تروت با هم تعارض دارن به عموم من وجه، یکیشون موافقه کتابه. تو ذهن میرزا اینه. چرا؟ چون وقتی یکیشون موافقه با کتاب بود درست، خب با این یکی روایت هم تعارضشون عموم من وجه بود دیگه. پس این روایتی که با این روایت عموم خصوص من وجه بودن با کتاب هم میشه عموم خصوص من وجه. تو ذهن ایشون اینه. توجهیم؟ یه بار دیگه عرض بکنم. ببینید دو تا روایتن، یکشون موافقه با کتاب، دیگری مخالف با کتاب است بالعموم والخصوص منوج. درست؟ عموم منوج داره. این یه فرجی که میشه قبلا مطرح کرده بود، یعنی تعارض یکی از این روایت ها رو با کتاب. بعد تو عبارتشون اومدن چیز دیگه یه مطرح میکنن، میگن این دوتا روایت با همدیگه عموم خصوص منوجن، اصلا نمیان بگن اینا با کتاب چه رابطه ای دارن. بعد میگن یکشون موافق کتاب یکشون مخالف کتاب. خب لعله تو ذهن میرزا این باشه که این همشه همونه دیگه، چون وقتی این دوتا عموم خصوص منوج باشن یکشون موافق با کتاب باشه، خب عموم منوج تعارض بین این دوتا روایت هم هست. خب پس این روایت همجوری که با این روایت اولی عموم خصوص منوجه، با اون کتاب هم میشه عموم خصوص منوج، چون این موافقه با کتابه دیگه. در حالی که این درست نیست. عبارت میرزا هم اعمه، اینو نگفته. چرا؟ چون ممکنه، اینو خیلی دقت کنید، ممکنه خیلی خیلی دقت، این دوتا روایت با هم عموم خصوص منوج باشه. یکی موافقه با کتاب هست اما مساویه با کتاب که نیستش که، موافقه با کتابه. وقت رابطه این روایت دوم با روایت اول اون خصوص منوجه، اما با کتاب روایت رابطش اون خصوص منوج نباشه بلکه اون خصوص مطلق باشه. چرا؟ ببینید دو تا روایت عموم خصوص منوجن یعنی چی؟ یعنی یه وجه افتراق این ور داره، این هم یه وجه افتراق داره. اینجا هر گوشداری منو ببینید، این وجه اجتماعشونه، اما تو این وجه اجتماع حکمشون با هم چیه؟ معارضه. این میگه حرام، این میگه حلال. هر کدوم هم یه وجهی دارن که اصلا وجه افتراقشونه، عموم خصوص منوج جایتونه که تو این دو تا الان تو این قسمت با هم تعارض دارن. اینو که ما گفتیم موافقه با کتابه، نمیخوام بگین مساویه با کتابه، گفتیم موافقه با کتاب. موافقه کتاب اگر کاملا مساویه با کتاب باشه، وقتی این یکی روایت با این روایت اولی عموم خصوص منوج شدن، این روایت دومه با کتاب هم باید بشه عموم خصوص منوج. چرا؟ چون این روایت اولی با کتاب مساوی است. اما اگر نه، مثلا این موافقه با کتاب بود چجور؟ چون این میومد میگفت مثلا فرض کنید که حلاله، کتاب نمیمد تو کل این محدوده مساویه این باشه بگه همه این محدوده حلاله، فقط میگفت این محدوده حلاله. این موافقه با کتاب بود، خیلی دقت کنید، این موافقه با کتاب بود. چرا؟ چون که این تو کل این دایره گفته بود حلاله، اما کتاب تو این دایره گفته بود حلاله، پس هر دو گفتن حلاله دیگه، پس این میشه موافقه با کتاب. لازم نیست مساوی باشن، بلکه این با کتاب چیه؟ اون خصوص مطلق بوده، درسته نه؟ پس بنابراین این روایت اولی داره میگه حلال، کتابم تو این محدوده داره میگه حلال، این یکی داره میگه حرام، اما تو این محدوده، تو این محدوده این قسمتش با کتاب چیه؟ با کتاب تعارض کرده، فقط تو این قسمت تعارض کرده، تو این قسمت که تعارض نداره که، چون کتاب حرف نزده، درسته نه؟ خب قاعده تعارض چی میگه الان؟ شما به من بگیم، این دو تا با هم تعارض کردن اون خصوص میمشن. قاعده تعارض میگه اونی که مخالف کتابه رو اصلا بنداز، تموم شد رفت، فقط همین بگیر، درسته؟ در حالی که اگر ما طبق قواعد جمع عرف میرفتیم چه بسا لازم نبود اینو ساقط کنیم، مثلا دلدال شد تو این محدوده هم شما از بین برد ساقطش کردیم، و چی کار میکردیم؟
تو محدوده که آجا اصلا دلالت نداشت، فقط تو افتراقشون، تو اتحادشون با
تو اینجا دلالت بر حکم حرمت داشت، هم تو اینجا هم تو اینجا. حالا راه حلش تو باب انقلاب نسبت چی بود اگه گفتیم؟ ببینید این عموم کتاب نسبت به این روایت میشد خاص دیگه، درسته؟ عموم کتاب فقط اینجا میگفت حلاله، این کل اینجا رو میگفت حرامه، اینو تخصیص میزد. وقتی تخصیص میزد این دیگه اینجا دلالت نداشت، تخصیص میخورد. بعد این روایت میومد میگفت چیه؟ احسا این کل اینجا رو میگفت حلال، موافقه با کتابم بود، تو اینجا هم که کتابم گفته حلال، این هم گفته حلال، محدود قربت فقط میشد اینجا جمع میشد با انقلاب نسبت. ببینید با انقلاب نسبت میشد جمع، درسته نه؟ ما میتونیم با انقلاب نسبت جمع. میخواستم اینو بگم، هر وقت دیدین دو تا روایت عامه من و چه یکشون موافقه کتابه، به این معنا نیستش که این روایت دومیه که مخالف با قرآن بوده با کتابم اون خصوص منوج باشه. ممکن اصلا یه عامی باشه، آیه کتاب فقط توی محدوده گفته باشه حلال، این به صورت عموم گفته باشه حرام، این روایت به صورت عموم گفته باشه حلال مثل قرآن باشه، منتها فقط توی محدوده موافق کتاب هست، به خاطر اینکه تو این محدوده موافق با کتابه، کاملا مساوی با کتاب که نیستش که، درسته؟ پس اینو حواستون باشه، اینو اینجا نوشتیم که و ما افاده و اخیراً اختلاف دو تا روایت است به عموم منوج، من موافقت احد اهمال الکتاب، مخالفت آخری با کتاب، بدون اینکه تصریح کنیم که مخالفت اون دومی با کتاب به عموم منوج یا به عموم خصوص مطلق یا هم از این دوتا. خیلی دقت کنید سامنه کن، خیلی دقت کنید، خیلی حواس جمع میخواد، یه بار دیگه میخونم حواساتون خیلی جمع باشه، اینا نکته های خیلی مهمه. من دیروز نیم ساعت زور زدم که اینو شکلشی بکشم به رفقا بگم، خیلی دقت کنی. و ما افادهو سامنه کن، ما افادهو اخیرن اختلاف روایتین است به عموم منوج، دقت کنی، اختلاف روایتین، دقت کنی، دقت کنی، دقت کنی، به عموم منوج با موافقت احد اهمال الکتاب، مخالفت آخر با کتاب، مخالفت آخرش به خاطر این قسمت بوده، بدون اینکه تصریح کنه که اینی که مخالف با کتابه حالا با خود کتاب عموم خصوص منبر چه عموم خصوص مطلقه؟ عموم خصوص منبرش مال کجاست؟ وقتی که اینی که موافق کتابه کامل مساوی با کتاب باشه، یعنی اگر کتاب گفته حلال توی محدوده، این روایت گفته حلال توی محدوده، کتابم توی این محدوده گفته باشه حلال. اگر اینجوری باشه این روایت همونش که با این عموم خصوص منبرش با کتابم شو خصوص منبرش. اما اگر نه، اونی که موافقت کتابه فقط تو این قسمت موافق با کتاب بود، این کلا میگفت حلال، کتاب اینجا رو میگفت حلال، درسته؟ اگر اینجوری بود، اینی که عموم و خصوص منوج داره با کتاب، با این یکی روایت اولیه با کتاب میشه عموم خصوص مطلق، درسته؟ لذا میگیم بدون اینکه تصریح کنی که مخالفتش با کتاب به عموم منوج یا به عموم خصوص مطلق یا اینجا با یک عموم خصوص مطلق میشه. این خیلی نکته مهمه. بعد مرحوم آینانی گفته کذا یندرج در ادله تدریج ترجیح اونجایی که تعارض به خبرنگ به تباین کلی باشه. دو تا خبر تباین کلی دارن، یکیشون موافق عام به کتابیه، مثل که فرض کنیم مفاد یکی از خبرنگ هلیت لحم حمیره، میگه گوشت حمیر حلال، مفاد دیگری حرمت لحمشه، فیقدم مادل علی هلیت ایده کنیم موافقن العام کتابی، که عام کتابی مثلا هلیت ما فی الارض هلیت بهیمت الانعام باشه. آیه شریفه رو میزان آیه اینجا که تو نسخشون تقریم قرار آورده اشتباه نوشته احل لکم ما فی الارض جمیعا، درست؟ این آیه خلق لکم، لذا ما هم خلق لکم نوشتیم، شما خلق لکم و احل لکم فرض کنید، چون مثال میزان آیه احل لکمه و هلت لکم مثلا بهیمت الانعام مثلا فرض کنید. بعد عرضم به حضورتون که اونی که آیه شریف اومده گفته همه حلالن، اونی که گفت هلیت لحم حمیر با این آیه شریف جور در میاد، اونی که گفت حرمت لحم حمیر با این آیه تعارض داره. ما دل علل حرمه اگرچه اخص از عام کتابیه و لازم تخصیص عام کتابی بهشه بناهن علا ما هو الحق از جواز تخصیص عام کتابی خبر باید، الا اینکه چون مبتلا به معارضه اینجا دیگه نمیتونه مخصص باشه. نتیجه اینه که اخص میکنیم به ما دل علل هلیگه، یعنی میگیم گوشت همارم چیه؟ اونم حلاله به خاطر موافقت عام کتابی، ادله ترجیح شامل حالش میشه. با اینکه میتونستیم تخصیص بزنیم ها، اما چون معارض داشت تخصیصش نمیزنیم، ما به عام کتابی و به مخصصی تخصیص میزنیم که چی باشه؟ به مخصص تخصیص بزنیم که چی باشه؟ معارض نداشته باشه. اگه معارض داشته باشه در اثر تعارضی که پیش اومده موافقه کتاب رو اخص میکنیم، مخالف کتاب میندازیم، تخصیصش نمیزنیم. اینجا هم گفته نهایی همین کار میکنیم. اونی که دلالت کرد بر حرمت لحم حمیر این کنار گذاشته میشه، با اینکه میتونست عامو تخصیص بزنه عامو کتابی و عامو تخصیص نمیزنه، چرا؟ چون معارض داره، حجتی که معارض داره، به حجتی که معارض داره که نمیتونیم بیام که عامو کتابی تخصیص بزنیم، که اگه معارض نداشت تخصیص میزدیم. اگه فقط حرمت لحم حمیر بود میگفتیم آقا آیه شریفه گفته همه چی حلال، این یکی حرام شد تخصیص میخوره، اما اینجا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم، چون حرمت لحم حمیر معارض به هلیت لحم حمیر تو روایت دیگه ای. پس اونی که شیخ فرض کرده حرف آقای ناینی با که یجب الرجوع الی المرجحات الصدوریه والجهتیه، با فقدشون مکلف مخیر بین اختیار یکی از این دوتا، این خالی از اشکال نیست. آقای ناینی دارن میگن چطور ممکنه حکم بدیم در این فرض به تأخیر در حالی که یکی از متقاضیان موافق کتابه یکی مخالف کتاب، ما بگیم تأخیر؟ میتونیم اینو بگیم؟ بلکه بعد موافق کتابو عکس بکنیم، مخالف کتابو بذاریم کنار. پس ما تأخیر نداریم آقای شیخ انصاری. پس ما علاوه بر مرجح صدوری مرجح جهتی باید بریم سراغ مرجح مضمونی. تو مرجح مضمونی اونی که موافق کتابه رو عکس کنیم، اون که مخالف کتابه رو بذاریم کنار. این قاعده است. یعنی فقط مرجح صدوری جهتی فایده نداره، مرجح مضمونی یعنی ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه اینم باید انجام بشه. این فرمایشه ناینی. مناقشه اول اینه، میگیم مثالی که ایشون فرمودن موافقت احد خبرنگ با عموم کتاب و مخالفت خبر دوم با عموم کتاب به عموم خصوص مطلق، این مناقض با اونیه که قبلش فرمودن که مخالفت به عموم و خصوص خارج از دو طائفت تعینه، از اخبار وارد در عرض اخبار به کتاب. ببینید چیشون چی گفتن، خیلی دقت کنین. یه بار اومدن گفتن که مخالفت تباین مال باب تمیز حدود، مخالفت تباینی یه روایت با کتاب مال باب چیه؟ مال باب طرح خبر زخرفون لم نقله تمیز الحجت الله جدوسه. نه اگر یه خبری مخالف تباینه باشه با قرآن باید بندازینش کنار، چون کاری نداشته باشه، معارض میخواد داشته باشه یا نداشته باشه اون باید بره کنار. مخالفت به عموم و خصوص منوج گفتن این مال کجاست؟ یه چیزی با کتاب خدا عموم و خصوص منوج داشته؟ گفتن این مال مرجحات باب تعارضه. میگیم چرا اونجا مرجح باب تعارض و مخالفت عموم و خصوص منوج با کتاب خدا گرفتیم؟ بعد اومدین اینجا این مثال آخری لحم حمیر تو اینجا اومدین گفتین مخالفت به عموم و خصوص مطلق که کی باشه؟ لحم حمیر باشه، که یه روایت میگفت حرام، قرآن به عمومش میگفت حلال. چرا اینجا اومدید شما مخالفت به عموم و خصوص مطلق رو داخل سامنه ایکم باشه داخل در باب تعارض گرفتید؟ شما که بنا بود تو باب تعارض مخالفت به عموم و خصوص منوج رو فقط بیاد بگید مرجحه، اینجا که عموم و خصوص مطلق شد، درسته؟ نه پس شما این آینه اینجا حرفتون این دوتا صحبت با هم دیگه خیلی سازش نداره. یه حرفشو همین الان توی مثال سمقال تو صفحه 292 نقل کردیم، یه حرفشو اینجا فرمودن، یه حرف دیگر رو کجا فرمودن؟ صفحه قبل. ول مخالف بالعموم منوج تندرش فیما دل علی ترجیح موافقت الکتاب عند التعارض. اونی که مخالفت به عموم منوجهه اونو باید بذاریم که دار اونجا موافق با کتاب چیه؟ مقدمه بر اونی که مخالف به عموم منوجهه. اما اونی که عموم و خصوص مطلقه رو قبلا گفته بودن اینا که جمع میشن، این که جمع عرفی داره با کتاب، اصلا تعارضی نیست. یادتونه؟ اونجا میگفتین تعارضی نیست. پس اونی که جز مرجحاته مخالفت به عموم منوجه، درسته یا نه؟ حالا یه دفعه تو این مثال اونی که اومدن گفتن عموم خصوص مطلق هم جز مرجحات گرفتن. این مناقشه اول. مناقشه دوم برای حل مطلبه. مناقشه دوم اینه که اصلا مخالفت عرفیه با کتاب خدا اهمه، هم مخالفت به عموم خصوص مطلق رو میتونه بگیره، هم مخالفت به عموم خصوص منوج رو میتونه بگیره. حالا در منوج بعدا صحبت میکنیم. مخالفت با عموم و خصوص مطلق هم یه نوع مخالفتیه و یه نوع تعارض بدویه. مخالفت هستی با کتاب، کتاب اومده گفته حلال است بر شما گوشت همه انعام، لحم همه انعام. روایت اومده گفته لحم مثلا به قول مثال میرزای ناینی حمیر حرامه. خب این حرامه میشه مخالفت با کتاب دیگه، چون اومده گفته تمام این چهار پایان حلال، این یکی اومده گفته حرام، درسته نه؟ این مخالفت با کتاب هست یا نیست؟ هست دیگه، این مخالفت با کتابه. پس بنابراین صدق مخالفت هم میکنه. ما خالف الکتاب، ما وافق الکتاب موضوع دلیل ما بود تو باب چی؟ ترجیح. گفتن ما وافق الکتاب بگیر، ما خالف الکتاب بنداز. پس اگر کتاب یه عمومی داشت دلالت بر حلیت لحم چهار پایان، بعد یه دلیل دیگه اومد میومد گفت حرمت لحم سامنه ایکم حمیر، بعد اون حرمت لحم حمیر رو طبق اون روایات بندازیم ما، نه اینکه عام کتابی بهش تخصیص بزنیم، درسته نه؟ این قاعده. پس میگیم این از مصادیق مخالفته، لذا میگیم ترجیح به موافقت کتاب در این مورد هم جاری است که یکی موافقت کتاب داشته باشه، یکی مخالفت با کتاب. حالا مخالفت کتابش به خصوص مطلق باشه و به خصوص منوج باشه، بعد بذاریش کنار، مطلقا بعد بذاریش کنار، ولو مخالفتش با کتاب حتی مخالفت به خصوص مطلق باشه، منوج هم نباشه، آینه اینم بعد بذارید که چون اینم مخالف با کتاب حساب میشه. شارع که فرمود در باب تعارض خبرین اگه یکی مخالف کتابه باید بذارید کتاب، مخالف عموم و خصوص مطلق هم مخالفه دیگه. اون حکمش حلیت، این حکمش حرمته، حرمت با حلیت مخالفه دیگه، ولو توی محدوده خاص، تو محدوده لحمه حمیر به قول آقای میرزای نائینی، تو مثال میرزای نائینی. پس آقای میرزای نائینی این مثالی که اومدید زدید که مخالفت منظور مخالفت عموم و خصوص مطلقه مطلق نیست، این تمام نیست، عموم و خصوص مطلق رو مسلم میگیره. حالا میریم سراغ عموم و خصوص منوج. عموم و خصوص من وجه رو ما بیایم مثل عموم و خصوص مطلق بگیریم یا مثل مخالفت تباینی بگیریم، این بحث خیلی مهم داره. نظریات برای حل تعارض به عموم و خصوص من وجه، یه دو سه تا نظریه بگیم و بعد نظریه مختار رو بیان کنیم. نظریه اودا که مختار مشهور اصحاب است اینه که وقتی دو تا دلیل به عموم من وجه تعارض کردن، ما در ماده افتراق این دو دلیل که تعارض با هم دیگه ندارن چیه، اینا رو رخصشون میکنیم. ببینید دو تا دلیل ماده اجتماعشون چیه، با هم تعارض کردن تو اینجا، یکی میاد میگه حلال، یکی داریم میگه حرام، درست؟ اما تو ماده افتراقشون که با هم تعارض ندارن، اینا رو برشی نمیگیرید. این ماده افتراق این دلیله، این هم ماده افتراق این دلیله، تو این قسمت تعارض ندارن با هم دیگه، اینجا حجتاً تمام شده. تو ماده اجتماعشون با هم تعارض کرده، درست یا نه؟ پس فقط تو این قسمتی که ماده اجتماع شما چیه، باید بیاد بگید که این دو تا با هم تعارض دارن. تو این قسمت تعارض نداره، تو ماده افتراق، تو این قسمت ماده افتراق هم تعارض نداره. دلالتشون بر حکم در ماده اجتماع ساقط میشه تا تعارض به مقتضای اصل اولی عند تعارض. پس لابده که رجوع کنیم در ماده اجتماع به اصل جاری در مسئله. مرحوم آینه‌آنی فرمودن این نظر اصحابه که این دو تا روایتی که تعارض کردن به عموم من وجه در ماده اجتماعشون ساقطن. اینجا ما میگیم که مقام مقام جریان اصل اولی نیست، اینجا هم بعد شما برید سراغ اعمال قاعده تعارض. مگه نفرمودن وقتی دو تا خبر تعارض کردن برید سراغ مرجحات؟ خب ما هم باید اینجا بریم سراغ مرجحات دیگه، اینجا هم تعارض کردن، تو ماده اجتماع فقط تعارض کردن، پس تو ماده اجتماع باید بریم سراغ قواعد تعارض. لابد که اعمال قواعد تعارض رو بکنیم که استفاده میشه از اخبار علاجیه بین دلیلک، الا اینکه تعارض تو خصوص فقط ماده اجتماعه، پس قواعد تعارض تو خصوص ماده اجتماع باید جاری بکنیم. بعدن در مورد این زمینه توضیح میدیم، یک بحث خیلی مهمی است، بعد حرف آینه‌آینی که نظریه سوم رو که بیان میکنیم روشن بشه. نظریه دوم نظریه که مرحوم آینه‌آینی از شیخ طوسی نقل کردن در استبصار، که ایشون مطلقاً قائل به چی شدن؟ قائل به تخییر شدن. این حرف ایشون هم ما قبول نداریم. نظریه دوم نمیشه که ما تو عموم خصوص من وجه مطلق قائل به تخییر بشیم، درسته یا نه؟ این امکان پذیر نیست. عرضم به حضورتون که اشکالش اینه، اطلاقات تخییر در جایی که مرجحی نبوده باشد حاکم بود. اگر مرجحی داشتیم اینجا دیگه سراغ اطلاقات تخییر نمی رفتیم، اطلاقات تخییر تقیید می خورد، خود اهل بیت تقییرش دادن، فرمودن دو تا خبر متعارضین و شما بینشون موسعه براتون مخیرید، الا این که فرمودن اگر ترجیح نداشته باشه مخیرید، اگر ترجیح داشته باشه به شهرت، به موافقت کتاب و سنت، به مخالفت عامه باید ترجیح بدید. فرمودن خذ، امر کردن، درست نه؟ فرمودن که خذ به اون چیزی که مشهور بین اصحابته، خذ به موافق کتاب. از اون نسبت به مخالفت عامه هم فرمودن اینو رهاش کن، اونی که مخالف کتابه رو ولش کن، نه کردن ازش. پس ببینید اینا رو ما باید عمل بکنیم، پس تخییرمون به قول مطلق نیست. نظریه سوم، میرزای نانی نظریه سومی دادن، این نظریه سومشون یه مقدار ناقصه. چرا این نظریه سومو دادن؟ ببینید ایشون میگن ما در جایی که عموم و خصوص من وجهه رجوع میکنیم به مرجحه جهتی و مضمونی بر حل تعارض در خصوص ماده اجتماع، اما مرجع صدوری رو بهش رجوع نمی کنیم، چون لازم دو تا مفسده داره از مرجع صدوری. چرا؟ یا واجب میاد طرح یکی از روایتین، حتی تو ماده افتراقش اگه بخوایم مرجع صدوری رو بگیم، نگاه کنین، میگیم این روایت صادر نشده. وقتی میگی صادر نشده، یه روایت رو حذف داری میکنی، نه فقط تو ماده اجتماعش که تعارض بود، تو ماده افتراقش هم که تعارض نبود داری ثابتش میکنی، لازم میشه سقوط یکی از روایت هایی. واجه صدوری این کارو میکنه دیگه، میگه این صادر شد اون صادر نشد. پس میزان نانی میگه نه، فقط مرجع جهتی رو در نظر بگیرید ببینید کدومشون مطابقه با عامه بوده اونو بذارید کنار، مرجع مضمونی رو در نظر بگیرید مثل موافقت کتاب و سنت و مخالفت کتاب و سنت اونو در نظر بگیرید، با این دو تا مرجعات برید جلو. اما مرجع صدوری که میخواد بیاد بگه این یکی صادر شده اون یکی صادر نشده، نتیجهش میشه که یه روایت کلا حذف بشه. تو آمنه منبر سراغ مرجع صدوری نرید. مشکل اولش اینه که یه روایت ما حذف میشه. مشکل دوم چیه؟ یا باید روایت رو حذف کنی یا کار دوم انجام بدی، تبعیض قائل بشی تو یه روایت واحده. تو قسمت ماده اجتماعش با اون روایته که تعارض کرده بود اینو ساقطش بکنی، اما تو قسمت ماده افتراقش ساقطش نکنی، این میشه تبعیض. درسته نه؟ اگه بخوای فقط تو این قسمت ساقط کنی اون روایتی که مخالف بود، درسته؟ تو این قسمت ساقطش کنی، تو این یکی قسمت قبولش کنی، نمیشه که یه روایت تو یه قسمت رو قبول کنی یه قسمت قبول نکنی. تبعیض لازم میاد توی روایت واحده. میفهم موجب تبعیض در حیثیت صدور سند میشه، به اینکه صدور و صحت سندش در ماده افتراقه اما تو ماده اجتماع صادر نشده. مگه میشه هم چیزی؟ نمیشه که. لذا آینانی فهمیدن ظاهر اینه که جایز نیست رجوع به مرجعات صدوری در تعارض عامین منوج، بلکه فقط باید رجوع کنیم به مرجعات جهتی با فقدش به مرجعات مضمونی. چرا؟ چون تعارض در عامین منوج انما یکونو فی بعض مدولیه ما، که ماده اجتماع باشه اما تو ماده افتراق تعارضی نیست، با فرض اینکه تعارض تو بعض مدلوله معنا نیست رجوع به مرجع صدوری. بعد توضیح میدن میگن اگر میخواد رجوع کنید به مرجع صدوری، اگر اینجوری اراده کردید که ترک کنید اونی رو که راویش غیر عدله یا غیر استقه یا شازده به حیثی که باش معامل خبر غیر صادر بکنید، فهوه من مالا وچلا این وچی نداره. چرا؟ چون لا معارض لهو فی ماده الافتراق، اینکه تو ماده افتراقش معارضی نداشتش که، اینکه گیری نداشتش که، فقط توی ماده اجتماع گیر داشت. مفروض اینه که فی حد نفسه ادله حجت خبر واحد شامل حالش میشه. چرا شما کلن دارید میندازیدش حتی تو ماده افتراقش که اصلا تعارض با کسی نداشت؟ اگر میخواین طرحش کنین تو خصوص ماده اجتماعی که مورد تعارض، اینا ممکن نیست، چون خبر واحد قبول طبیعی در مدلول نمیکنه که بگی یه قسمتش صادر شده یه قسمتش صادر نشده. یه مایقال میخواد حل کنه مسئله رو. مایقال خود میزان ناینی هم آورده. مایقال اینه که احکام به نحو قضایای حقیقی است. شما یه روایت دیدی، این روایت مثل هزاران تا روایته. چرا؟ چون تو هر موضوع خودش یه حکمی صادر میکنه دیگه. خبر واحد منحل میشود به اخبار متعدده به حسب تعدد افراد موضوع، کما اینکه شأن در قضایای حقیقی اینجوریه. وقتی گفت اکرم العلماء، انگار گفته اکرم زید را، اکرم حسن را، اکرم حسین، همینجوری همه رو گفته، همه افرادشو گفته. محظوری در طرح احد عامین در خصوص ماده اجتماع و اخذ بهش در خصوص ماده افتراق نداره، چون اینا احکام انحلالیه. انحلال مقتضی اینه که تو خصوص ماده اجتماع یه قضیه باشه ساقط بشه به معارضه، اما تو خصوص ماده افتراق قضیه دیگری باشه چون معارض نداره ساقط نمیشه. آقای نهایی میفهمنی واضح الفساده. چرا اینجا بحث انحلال رو پیش میاری؟ انحلال در قضایای حقیقیه که روایات متعدد درست نمی کنه. شما بحثتون تو جهت صدوریه، روایاتی که متعدد نمی کنه، یه دونه روایته. ما فقط یه روایت داریم که یه حکم اومده رو موضوعش که مقدر الوجوده، و بعد داریم تطبیق میدیم اینو. خود تطبیقش هم ما نمیدیم، اصلا تطبیقش قهری و عقلیه بر مصادیق خارجیه. اون تطبیق قهری بر مسائل خارجی باعث میشه که احکام متعدد بشه، نه اینکه روایت متعدد بشه که بگیم یه قسمتش صادر شده قسمتش صادر نشده. اینکه معقول نیست که بگیم یه روایت یه قسمتش صادر شده قسمتش صادر نشده. درسته نه؟ پس لا یمغل اشکال در عدم رجوع به مرجعات سندی در تعارض عامین منوج، اما مرجع جهتی و مضمونی و هیچ محظوری نداره برید اخذش بکنید. این فرمایش میرزای ناینی. مرحوم آقای خویی به حرف میرزای ناینی ایراد دارد. انشاءالله جلسه بعد. و سلام علی محمد.